مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، با من هستم.
بله، خواهش کنم، بفرمایی.
آقای دکتر، خیلی ممنونم ازتون که به من فرصت دادین که صحبت کنم با شما.
خواهش میکنم، بفرمایی.
آقای دکتر، من یک پسر دارم، تازگی 18 سال شده و الان میخوام یه تصمیمی بگیرم. میخواستم با شما مشورت کنم ببینم که این تصمیمی که من میخوام بگیرم آیا درست هست. یعنی نمیخوام یه جور باشه که فقط خودم رو در نظر بگیرم، موقعیت خودم رو در نظر بگیرم. میخوام به اصطلاح برای هر دو طرف یه جور باشه که سخت نباشه.
به من بفرمایید که فقط همین یک پسر رو دارید، درسته؟
بله، همین یه دونه فرزند.
شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
آی دکتر، من این بچه رو خودم بزرگ کردم و پدرش زیاد نقشی نداشت در وجود در به اصطلاح بزرگ کردن این بچه. و
یعنی شما جدا شدید یا اینکه فقط نقشی نداشته؟
جدا شدیم، بله.
در چه سنی پسرتون بود که شما از هم جدا شدید؟
همون از وقتی که به دنیا اومد ما جدا بودیم.
اون وقت شما اگر اشتباه نکنم از امریکا تلفن میکنید، درسته؟
بله، درسته.
چه مدتی است امریکایید؟
من 30 سال.
پس بنابراین شما در اینجا ازدواج کردید، در اینجا صاحب فرزند شدید. همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودن آقای دکتر.
اوکی. شما خودتون چه نوع کار و حرفه‌ای داشتید و دارید؟
آقای دکتر، من رفتم درس ارلی چایلدهود رو خوندم و به اصطلاح فکر میکردم که با اون تحصیلاتی که آموزشی که گرفتم به اصطلاح به نظر خودم دارم بهترین رو انجام میدم برای این بچه و بهترینم انجام دادم و این خیلی پسر باهوش، یعنی نمراتش تمام A بود تا کلاس دهم که یعنی یکی از شاگردایی که ممتاز میشه گفت بود. ولی وقتی که رفت از دهم که تموم کرد رفت کالج.
از دهم رفت کالج یعنی نرفت 11 و 12؟
نه خیر آقای دکتر، چون من قبلنم با شما صحبت کردم تو ایالت میشه که شما های اسکول رو با کالج رو با هم تو کالج تموم کنید.
نه اونم میدونم، ولی خب من باشی موافق نیستم، ولی خب برمان خب؟
بله حرفتون درسته و اون اشتباهی که من فکر میکردم استعدادی که این داره کلاسای سختی که داره تو دبیرستان ورمی داره، پس بنابراین شاید این و به انتخاب خودش که گفت من میتونم و دو سال زودتر مدرسه رو تموم میکنم و منم به اصطلاح باور خیلی زیادی به این بچه به این در واقع تینیجر داشتم، ولی وقتی کالج رفت اصلا یه حالت دیگه شد، یک اصلا توی یه مسیر دیگه رفت آقای دکتر، و کالج رو که پارسال نتونست تمام یعنی دراب شد بعد از دو تا کوارته، و امسال هم که میتونست که باز برگرده به دبیرستان کلاس دوازده بشینه تصمیم گرفت که نره.
نه اون کار که درست نبود برگرده، ولی ببینید عزیز، نه ببینید شما یه استدلالی فرمودید که چون بقیه میشنون درست نیست، این که فرزند من باهوش با استعداد از بچه های دیگه جلوه این دلیل نمیشه که بره کالج. مسئله مسیر رشد دبستان دبیرستان از نظر رشد روانی اجتماعی احساسی عاطفی ادراکی اخلاقی همین اینا مطرح، ماجرای هوش و میل به درس خوندن نیست. من به اون دلیل باش مسئله دارم و متاسفانه بچه‌هایی که رفتند به گونه هایی اولا قالبشون نه جلو افتادن آسیبم دیدن، یعنی آسیبهای روانی اجتماعیشون، حالا اون بکنار، چون میخوام بگم به صرف اینکه یه بچه خیلی باهوشه حتی میتونه وقتی که کلاس ششم میذارنش کلاس یازده بره ریاضی بخونه معنیش نیست که بذاریمش بره. حالا عرض من این است که نباید بچه ها رو جلو انداخت نه عقب انداخت، باید بذاریم که بچه ها مسیر رادیو تکن، ولی اون گذشته. به من بفرمایید اینکه درس نمیخون چه میکرد و یا چه اشکالی در کار درس خوندنش پیدا شد؟
آقای دکتر حرفتون الان دقیقا حرف شما درسته و من الان به این نتیجه رسیدم که این اشتباه بود و کاری که کرد آقای دکتر با یه سری دوستای جدیدی رفت آشنا شد و رفت تو مسیر ماشین و سیگار کشیدن و اون مسیر رو رفت.
نه البته بچه ها میتونن علاقمند به ماشین باشن، حالا مواد مخدر یا سیگار و اینا رو بکشن، روابط دوستی با جنس مخالف پیدا کنن، اونا رو میشه فهمید، ولی اینکه وقت و نیروش رو اونجا بگذاره تماما مسئله است. یه دلیلش هم همینه، یعنی محیط کالج به دلیل آزادیش و بچه ها با تنوع بسیار، خطر اینکه بچه ها گرفتار یک گروهی بشن که مسیر عادی تحصیلی رو طی نمی‌کنن هست. حالا الان با چه مشکلی باهاش روبرو هستی؟
آقای دکتر مشکلی که روبرو هستم اینه که من که اولا انگل در وجودش داره که اصلا و من که من اگر یه جمله رو میگم اون یه چیز دیگه میشنوه، یعنی اصلا منظور من اونی نیستش که اون میشنوه، و اونی که اون بر حرف میزنه خیلی من آزار میده، یعنی به یه جوری شده که خب اولا که برنگشت مدرسه هنوزم و انتخاب کرد که کار بکنه که ماشین بخره، چون من براش پارسال دو تا پول ماشین رو دادم و دو تا رو خراب کرد و من دیگه حمایت مادی رو قطع کردم، ترجیح میدم که این درست نیست، ترجیح دادم که قطع بشه. و حالا آقای دکتر با وجود این که انتخاب داشت که بره دبیرستان بشینه و در ماه 650 دلار تو حسابش میامد برای یک سال، اونم پس زده و میگه من باید اون کافی نیست چون میخواد بره ماشین بگیره و مخارجش بیشتر از اونه، در واقع درس رو که درس رو امسال که ادامه نداده، ولی وقتی ما ازش میپرسم میگه من دانشگاه میخوام برم ولی دبیرستان نمیخوام برم.
نه من به دبیرستان برگشتنش که موافق نیستم عزیز، اون باید بره کالج، بعدم درسای کالج در حدی که او بتونه یه نمره قبولی حتی خوب بگیره در همون حد دبیرستانش خواهد بود. بنابراین دو سال کالج رو بهتر پشت سر بذاره، حالا برحال واحدهای لازم رو بگیره، سر اون باش بحث نکنی. ولی به من بگید
آخه میتونم به شما رو استاب بدم دیگه، کالج اینو ثبت نام نمی کنه چون به یه کوارتر اول نمره نیاورد و اجازه دادن کوارتر بعدی بشینه، ثبت نام نمی کنه الان کالج و من یعنی الان فقط دبیرستان اینو ثبت نام کرد.
خب نه، یه راهی دیگه داره عزیز، راهش اینه که نه صبر کنین، من در ایالتی که شما هستید نمیدونم، ولی در ایالتی مثل کالیفرنیا میتونه بره امتحان دیپلمش رو بده و اگر دیپلمش رو پاس کنه که کار مشکلی نیست میتونه بره کالج، کسی نمیتونه مانعش بشه. خوب به خاطر اینکه شرایط خاصی داشته الان میتونن بگن قبولش نمیکنیم، ولی اگر بره امتحان دیپلم بده دیپلمش رو بگیره کالج ها مجبورن قبولش کنن، بره همون کالج یا کالج دیگه. بنابراین ازش بخواید که بره یه کتابی رو تو این زمینه بخونه، جیدیشو بگیره، مطمئن بشه که به هر حال دیپلمشو گرفته و در نتیجه بعدم بتونه بره کالج، راه برش باز باشه. ولی اون که بخواید برش گردونید یا برگرده به دبیرستان به نظر من نخواهد رفت. بعدم اگر واقعا ایالت شما که بعید میدونم یه همچین نگاه و نظری نداره، میتونید برید یه جایی که این گونه عمل میکنن، برای که مسئله این که دیپلم داشته باشه موضوع فوق العاده مهم و اساسی است براش.
بله درسته، و منم بهش پیشنهاد میکنم که درستو ادامه بده و کار اگر میخوای بکنی یه پارت تایم بکن، یا به اضافه این که $650 که چارج ساپورت برای یک سال بهش میدن اونم بگیره. بنابراین آقای دکتر من نمیدونم چرا خیلی با من
عزیزم، شما هیچ کارتون درست نبوده قربونتون، یعنی شما رفتید با یه مردی ازدواج کردید که اینقدر به هر حال بچه‌ها رو دوبل کرده رفت، بعد شما تک تنها با یه بچه رو بزرگ، بعد معلومه که بچه باهوش و توانایه و خطر بچه‌های باهوش مثل اتومبیلای تنده، یعنی اینقدر که مقدار ترمز و فرمونشون خوب کار نکنه یا رها کنن تصادف میکنن. بنابراین و بعدم شما رو مسئول و مقصر همه چیز میدونه و علتش این نیست که حق داره، ولی کسی دیگر نمیشناسه که بگه چرا من اینجام یا چگونه هستم. بعدم شما هم قرار نیست که در مورد موضوع بدون یه مقدار مشورت و مواظبت از حال و سن و سالش یه تصمیم بگیرید عزیز. بنابراین الانم شما دو دفعه یه چیزی گفتید که میگه میخوام برم کار بکنم که ماشین بخرم، میخواد با ماشین چی کار بکنه؟
آقای دکتر براش مثل بقیه تینیجرا با ماشین بره فان داشته باشه.
نه خب آخه فان یعنی چی؟
یعنی بتونه بره دوستا رو ببینه، بتونه ویکند اگر که ویکند بره اون بره و اگر دوست دختر داره همین کارهایی که یه تینیجر
نه آخه میکنن. ولی آخه عزیزم آدم ها زندگیشون نمیذارن که ماشین داشته باشن، باید بیارم با ماشین $10,000 میشه دوست دختر داشت، با ماشین $100,000 میشه دوست دختر داشت، اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ متوجه تفاوتش هستم، ولی این چیزی نیست که آدم بگه من به خاطر ماشین همه زندگیمو خراب میکنم. اونم نه به خاطر ماشین، ماشینی که کسی باش مخالفت نداره، ماشین گرانتر از اون چیزی که اگر درسشو بخونه یا کار نکنه میتونه داشته باشه، یعنی حرفا نامربوط عزیز.
بله به نظر من بله حرفتون درست آقای دکتر، و منم خیلی ناراحتم از اینی که به این نتیجه رسید.
نه آخه این نتیجهش که واقعی نیست از من، فکر نمی کنم پسر شما که در اینجا بزرگ شده اینقدر حالا این لغت زشت رو به کار میبرم ساده یا ابله باشه که فکر کنه به خاطر ماشین که آدم به جای ماشین گفتم $5,000 $50,000 داشته باشه همه زندگیش رو خراب کنه. آخه همچی چیزی قابل قبول نیست عزیز، مگر اینکه من بگید این پسر یه زمینه‌های اخلال و اختلالات روانی داره، خب اون موقع قصه دیگری است. آیا در خانوادهش خود شما پدری و مادریتون کسانی که مسائل و مشکلات روانی داشتن رو داشتی؟
آقای دکتر به صورت حادش نه، ولی خب به صورت ملایم شاید مادر من افسردگی داشته. بله.
خب ولی یه ذره فامیل مثلا پسر عمه، دختر خاله، پسر دایی؟
نه خیر، نه خیر، خوشبختانه اصلا.
خب حالا تو خانواده همسرتون چه؟
تو خانواده همسرم فکر میکنم برادرش معتاد هستش در همین آمریکا. از
دیگه چی؟
دیگه اینو من میدونم آقای دکتر.
شما الان خودتون چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر من 60 سالمه.
خب برای چی در 42 سالگی بچه ها بردید قربونتون؟
آقای دکتر من ایران یه بار ازدواج ناموفق داشتم و متاسفانه مسائل ایران و انقلاب باعث شد که نسل من عقب بیفتیم و مجبور بشیم که پوش از کشورمون بیایم بیرون و اینجا هم که اومدم مجبور بودم کار کنم و مدرسه برم، پشتوانه ای نبود، خودم باید خودم بپاییم.
نه من میفهم، ولی اینکه آدم یه ازدواجی بکنه ناجور بچه بیاره تو سن 42 سالگی که تعیین کننده اون نیست عزیز. به من میفرمایید اون عوامل خارجی زندگی شما رو برهم زده، میتونم بپذیرم، ولی اون انتخابم درست نبوده. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من به نظر شما آیا این درست هستش که من از این جدا بشم و بذارم که این به طور کلی و همه چی رو دوش خودش باشه و به یه نتیجه بهتری برسه؟
حتما جدا بشید، همه چیز روشش خودش میفته، ولی ممکنه حرف آماده هستید من اذیتتون کنم؟
بفرمایید.
ممکنه سر از قبرستان هم در بیاره. یعنی چی بسید؟ شما یه دست گلای پشت سر هم آب دادید، حالا کجا میخواید برید؟ فرزند شما گرفتار است و بیمار است و مسئله و مشکل داره، باید بیستی درستش کنید ازید. این که ولش بکنید بله 5% 10% احتمال داره به خودش بیاد، اونم 5% 10% که شکرم 90% میره به بیراهه، معتاد میشه، گرفتار آدم ها میشه، با آدم ها میره رومیت میشه، با اونا معلوم نیست درگیره، چجور کاره غیر قانونی بشه، سر از زندان در بیاره، از کجا گردی چه؟ این حرف ها ماده یک کسانیست که یه جور دیگه از آغاز زندگی کردن و بعدم مواظب یه اصولی بودن عزیز. نه شما به هیچ وجه با جنگیدن با او به جایی نمیرسید. آخرش اینه که فرض اولا گفتم کمکش کنید اینجا دیپلمشو بگیره، چون یه روزی بالاخره برمیگرده کالج وقتی بچه باهوش با استعدادی، یعنی احتمالش هست. دوم که کمکش کنید زندگی عادی معمولی داشته باشه، با جنگیدن و دادن این احساس بد که تو هیچ خوب نیستی که فقط اونو میندازه به راه بدتر عزیز. هیچ آدمی از این که بهش بگن تو بدی خوب نمیشه. هیچ آدمی وقتی مادرش ترکش کنه، پدر که رفته، نمیخوام شما را اذیت کنم، شما ولی کسی رو انتخاب کردید برای پدری این که خب کارش درست نبوده دیگه، هم مسئولیتش با شماست در حداقل انتخابتون، بعد هم آوردن بچه قربونتون. بنابراین نه، شما این رابطه رو باید ادامه بدید. من همیشه عرض کردم پدری و مادری یه تعهد، پدری و مادری هم کار تمام وقته، فول تایم جابه، هم پرمننت، همیشگی، نه تمپرری، موقتی نیست که من تا یه جایی میام بعدش نیستم، مثلا معنا نداره از در من، بلکه اصلا این رابطه انسانی نیست.
آقای دکتر از این لحاظ که من فکر میکنم که شاید اون چیزی که من میگم بیشتر یا منو میبینه بیشتر ناراحت میشه و یا اون
شاید بزن... ولی اینا رو باید مطمئن بود. ببینید عزیز، یه زمانی هست که من به شما میگم نمیدونم چایتون سرد شده یا نشده، شما میفرمایید حالا هرچی باشه میخورم. یه زمانی من به شما میگم دو تا لیوان اینجاست، نمیدونم این سمه است که جلوتونه یا آبه، شما که میگید میخورم ببینم چی میشه. شما با یه موضوع خطرناک جدی روبرو هستید که بر اساس حدس و گمان که نمیشه کار کرد. یعنی شما من بگید من چه باید بکنم، به آسمان، به زمین، هر جا برید باید یک کسی پسرتون رو ارزیابی کنه. ای بس به دفعه متوجه بشیم ما با یه مسئله جدی افسردگی روبروی، یعنی اصلا ما با یه بیماری روبروی. حالا که با یه بیماری روبرو هستیم که با بیمار نمیشه جنگید، به بیمار که نمیشه دستور داد برو خودت خوب کن یا خوب شو.
حرف شما درست آقای دکتر، در صورتی که کسی اعتقاد داشته باشه که بیاد با کانسلر بریم.
آخه مسئله اعتقادی نیست عزیزم، برای همه آدم ها درباره همه چیز حرف اولشون که حرف آخرشون نیست. شما به عرض من توجه نکرد، گفتم به زمین و به آسمون به شما ممکن اول باش حرف بزنید، بعد بهش یه قراری بذارید، بعد بشه پولی بدید، بعد بگید برات این ماشین رو میخرم، بعد بگید اون کار میکنم بیاد مثلا. یعنی بالاخره یه راهی برای اینکه به پسرتون چیزی که خیر و صلاحشه به قبول کنید، که از چطور دوستاش میتونن بهش بگن حالا به جای سیگار بیا مریوانا مصرف کن یا بیا کوک بزن، چطور شده نظر اونا رو میپذیره من یه روزی میخواست این کار بکنه. نه ببینید، شما یک کمی تو صحبت ها و استدلال قبلیتون هم بود عزیز، یعنی به اصطلاح منقطع با مسائل برخورد میکنید، یعنی تکه تکه ارتباط اونا رو با هم نمیبینید. شما این فرزندتونه و مسئولیتش با شماست، اینکه او همکاری بکنه یا نکنه برمیگرده به حالش و بعدن چگونه یه برخورد شما با او. برو تو خانواده شما من نمیدونم خانمی آقای فرقی نمیکنه، یه کسی که به مقداری بدونه بتونه باش حرف بزنه صحبت کنه و به تدریج ای بسا 9 ماه دیگه شما بتونید کمکش کنید بره پلو دکتر، یا یه سال دیگه حاضر باشه بره امتحان دیپلمشو بگیره. چیزی نیست که فوری و فوتی جواب بده عزیز. برای من اگر پسرتون روی خط آمده بود میشناختمش، من شناختی از اون ندارم. من مثل اینمونه که فکر کنم وزنش میتونه بین 100 پوند تا 250 پوند باشه، من نمیدونم کجاست و چون ماجرای حتی 2 پوند و 3 پوندش هم مهمه، اینا رو باید با یه دقتی دانست. ولی اون واکنش شما و واکنش همه یا هیچ شما درست نخواهد بود. برای اصلا شما من میفرمایید ای بسا من یک سالم روش کار بکنم، بذار راه و مسیر رو هم برم، به این نتیجه نمیرسه که بتونم ازش بخوام مثلا بره تراپی یا یه کسی ارزیابیش کنیم، کاملا میتونم اینو بفهمم. ولی من شما راه دیگه نداریم عزیز، یعنی مثل اینکه من به شما بگم بیمارستانی که من و شما تصادف توش کردیم یا چه بگم 1 کیلومتر فاصله داره یا 1 مایل یا 50 مایل یا 100 مایل، ما باید بریم این رو. اینکه به دلیل فاصله یا شدن یا نشدن های موقتی ازش میگذریم که درست نیست عزیز. علاوه تو این زمینه اصلا پسرتون نیاد، من با خودتون صحبت کردم، شما خودتون 5 جلسه 10 جلسه با یه روانشناس خوب که آقا هم باشه تو این زمینه بهتر صحبت کنی، ای بسا 5 تا راه به شما نشون بده، یا حتی بعد از چند جلسه آشنایی با شما و شناخت با پسرتون تلفن برداره پسرتون زنگ بزنه من کی هستم، مادر اومده اینجا نگران این خانومه، بنوزی کافی مسئله داره، تو بیا منو کمک کن که به تو و به مادر ای بتونم کمک کنم، کسی هم با تو اینجا کاری نداره. یعنی خیلی راحت من خودم ده ها ای بس و صد ها نفر رو که حالا پدر مادر بودن یا زن و شوهر بودن یا بچه ها بودن، بالاخره بعد از یه شناختی آشنایی خود من تلفن کردم باشون حرف زدم، حتی یکی دو بار در بار اول به من گفتن نه، ولی من اطلاعاتی بیشتری گرفتم. ولی که این چیزا که به من بر نمیخوره که من گفت نمیخوام بیام پروی تو، مدتی بعد زنگ زد باز دوباره، این دفعه برای بار سوم مثلا قبول کردن بیا. بنابراین این موضوعی است که باید شروع کرد تا رسیدن به نتیجه ادامه داد عزیز. شما باید فرزندتون رو کمک کنید، هر چی هست مریض باید کمکش کنید، گرفتار باید بیرونش بیارید، معتاد باید کمکش بکنید، موقتی است چه خوب بعد از این مدتی به مسیر و جاده اصلی برمیگرده. ولی اینکه شما او رو به امان خدا رها کنید یا در اساس فرض خیلی غیرعادی امریکایی که در مرحله جدایی و رهایی مونده همه رو جدا کنید و رها کنید که راه درست حل مسائلی از این قبیل نیست. من اصلا در این موارد موافق نیستم، مگر اینکه آدم بگه خیلی خب من ولش میکنم، ای خوب شد که شد، اگرم از بین رفت خوب رفت، تقصیر خودش شد. نداریم هم چی چیزی هست.
نه خیر، من به اون من برام اهمیت داره آقای دکتر، چون
بنابراین پاش میمونید تا اونجایی که شما بتونید، الا ماجرای نخواستن نیست، ماجرای نتوانستنتون رو میتونم بفهمم، ولی برخی از اوقات برای همه اینا راه هست. من صدها مورد، نه یکی دوتا، ده تا، بیستا موردهایی داشتم که بچه ها فراوون که مثلا درس نمیخوندن، معتاد بودن، شبا بیدار بودن، روزا خواب بودن، با گروه های مختلف بودن، گرفتار زندان شدن، آمدن بیرون. با این گروه ها کار کردم، ولی همیشه به دلیل آنچه که انسان هست یه فرصتی میشه پیدا کرد که شاید بشه کمکشون کرد، و البته بسیاری از اوقات هم مقاومت و مخالفت میکنن و این کار میتونه ساده ای نباشه، ولی فرقی در ماجرا نمی کنه. بنابراین شما خودتون برید پروی کسی و یه آقای دکتری و باش صحبت کنید، ببینید، بعدم از اولم بهش بگید من انتظارم اینه که زندگی خودم رو، بچه‌م رو به شما میگم، ولی من چون فکر میکنم نتونم فرزندم بیارم، آیا شما اصلا کسی هستید که خودتون حاضر باشید بهش زنگ بزنید باهاش صحبت کنید؟ اگه گفت نه، اونو رها کنید، برید سراغ یکی دیگه. یعنی یک کسی، چون برخی از اوقات ممکنه به دلایلی این کارو نخوان بکنن یا درست ندونن یا دوست نداشته باشن، ولی تکلیف من و شما روشنه. من و شما به هر در و دیواری میزنیم تا اون چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم. بنابراین لطف کنین، حتما حتما این کارو بکنین. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آخرین سوالم، یعنی من به خودم یک دو سال سه سال یک تایمی بدم؟
آره، مثلا 55. اصلا شوخی با من نکنید، تایم و مایند نداریم عزیز. من مادرم یا من پدرم برای همیشه هم. من وظیفم شما در ارتباط با یه قریبم باشه تا اونجایی که بتونین کمکش کنید، چه سه فرزندتون. نه، بنابراین اولا کمک بگیرید، بعدم از فامیل دوستان کمک بگیرید، نگذارید روزا خراب و خرابتر بشه تا شاید گشایش پیدا بشه و مشکل رو بتونید حل کنید. در حال خواهشون تمنا میکنم. شنگرجمندی که 2 دقیقه فرصتی هست تا پیام ها، من ازش برای 2 پیام هم استفاده کنم. اولین که من کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو همین امشب سه‌شنبه 25 سپتامبر و ساعت 7:30 در اولمپیک کالکشن خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی برای 24 ساعت هم $100. سلف کانفیدنس اند سلف استیم، سه‌شنبه 25 سپتامبر در اولمپیک کالکشن. همچنین فردا شب به همت آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر حسام نوذری سمیناری برپاست تحت عنوان علم مدرن، انسان مدرن. من هم افتخار حضور رو دارم و کمی هم صحبت. این کنفرانس که از ساعت 7 تا 10 شب هست در مرکز فرهنگی زرتشتیان در منطقه ولی، تقاطع دستو و ویکتوری، از ساعت 7 تا 10 شب برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس یا سمینار $40، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین اگر مایلید فقط مانند امشب یا چند دقیقه زودتر یا فردا شب چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس یا سمینار تشریف بیارید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول از همه ممنون از برنامه مفیدتون و پیشاپیش تشکر میکنم از راهنماییتون. من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتیست کانادایید عزیز؟
چه مدتی؟
آها، چند سال کانادایی؟
الان عرض میکنم خدمتتون 12 سال کانادا هستم، 12 سال و نیم کانادا هستم. 42 سالمه، متأهل هستم، شوهرم 6 سال از من بزرگتره، ایشونم ایرانی هستن و از نظر مدارک تحصیلی بخوام بگم خودم فوق لیسانس دارم، شوهرم لیسانس دارن، هر دومون شاغل هستیم، بچه نداریم. و
چند سال ازدواج کردی؟
12 سال ازدواج کردیم. یعنی ما از قبل توی ایران دوست بودیم، ولی شوهر من زودتر، من اونجا هنوز داشتم درسمو میخوندم، شوهر من مهاجرت کردن زمانی که هنوز دوست بودیم، 4 سال کانادا بودن، بعد ما با هم ازدواج کردیم و 12 ساله که ما اینجا داریم با هم زندگی میکنیم.
اگر الان $1,000 در بیارید، همین الان عرض کنم چقدرش شما در میره، چقدرش ایشون؟ ای درآمد کن $1,000 روی هم.
من تقریبا 10% از ایشون کمتر میگیرم.
یعنی مثلا ایشون 55 و شما 45 تقریبا.
بله.
اوکی. دوم بله. این که دلیل خاصی داشته بچه فرزند ندارید؟
نه، دلیل خاص که هر دومون نمیخواستیم که بچه داشته باشیم. اوکی.
شما هر دو فرزند چندومی خانواده هستی؟
هر دو بچه آخر خانواده هستیم. من یه خواهر بزرگتر از خودم که بچه اوله و 2 برادر دارم. شوهرم هم بچه آخر خانواده است. یه خواهر دارن که 6 سال از خودشون بزرگتره و یه برادر دارن که 1 سال از خودشون بزرگتره.
بله خب. خب چه خبر است بینتون؟
بله.
چه خبر است بینتون عزیز؟
آقای دکتر، ما به خودمون میتونم بگم که وقتی خودمون هستیم مشکل خاصی نداریم، ولی یه مشکل بسیار بسیار بزرگی که دارم وابستگی بیش از حد شوهر من نسبت به خانواده، و با خانواده بخوام به صورت خاص بگم نسبت به مادرشون و خواهرشون هستش، که به صورت تقریبا فلج کننده شده توی ارتباط ما. و متاسفانه اینجا مسئله که هستش، من خودم کانسلینگ خیلی زیاد رفتم، مشاوره اینجا خیلی زیاد رفتم، ولی در قسمتی از کانادا زندگی میکنیم که متاسفانه من دسترسی به مشاور ایرانی ندارم. شخصا مشاوره کانادایی رو خیلی امتحان کردم به کرات، ولی جوابی رو که میخواستم نگرفتم. مثلا شوهر من 3 ساعت شنبه پای تلفن با مادرشون و میگم که
مادرشون کجا هستن؟
مادرشون ایران هستن آقای دکتر.
و صرف 12 سال گذشته چند بار اونا اومدن اینجا؟
همین رو عرض میخواستم بکنم خدمتتون. مسئله ای که هستش، من زمان دوستی میتونم حالا اول جواب شما رو بدم، مسائل حاد من از زمانی شروع شده که برای مادر شوهر من، در واقع چون پدر شوهرم 4 سال فوت کردن، برای مادر شوهر من شوهرم اقدام کردن و اقامت دائم گرفتن، و به خاطر قوانین کانادا ایشون به صورت متوسط باید نزدیک 5 ماه در سال رو اینجا سپری کنن. و دیدگاه های ما تفاوت دیدگاهی داریم.
چه مدتی است که ایشون میان اینجا میمونن؟ 5 ماه یا بیشتر؟
الان امسال سال 5 در واقع، یعنی آخرین سال، منتها از اونجایی که یعنی دوباره این کارت اقامتشون رو دوباره باید تمدید بکنن و این مسئله همچنان ادامه خواهد داشتش. و ما زمانی که میان ایشون، مسائلی که داریم، گرچه زمانی هم که نیستن ایران هستن، هر روز تلفن‌های طولانی مدت هست، آخر هفته تلفن‌های 3-4 ساعته هست. و زمانی که ما مجرد بودیم آقای دکتر و دوست بودیم با هم دیگه، و اصلا تنها دلیلی که من در واقع احساس میکردم که خب این با خانوادهشون متفاوته، به خاطر اینکه خواهر شوهر من 55 سالشون، ازدواج نکردن و با خانواده زندگی میکنن. برادر شوهرم هم روابط بسیار وابسته‌ای داشتن و من اینو نمیدیدم در شوهرم. و زمانی که دوست بودیم شوهر من خیلی مادرشو محکوم میکرد، خیلی میگفتش که همیشه حقو در مسائل، زمانی که اگر یه چیز رو مطرح میکرد به خانم برادرش میداد، میگفت مادر من کاملا مقصره، دخالت بیجا میکنه، زندگیشونو به هم میریزه، تمام این مسائل. 4 سال تنها که اینجا زندگی کرده بودن، خانوادهش اومده بودن و رفته بودن، پیششون بودن، و زمانی که از من خواستگاری کردن به من گفتن که خانواده من بالاخره خب خانواده‌ام هستن و احتمال اینکه بیان و بخوان مثلا دو ماه سه ماه بمونن وجود داره. من می‌خواستم این مسئله رو باهات مطرح بکنم، ولی من تا حالا مجرد بودم میامدن اینطوری پیشم میموندن. قطعا دیگه الان من وقتی ازدواج بکنم دیگه نمیان اینطوری طولانی مدت بمونن. و من در جواب گفتم که تا جایی که به قول معروف پرایوسی من خدشه دار نشه، من اصلا مشکلی ندارم با حضور اینا.
چطور پرایوسی شما نصب کنید وقتی دوتا آدم یه خونه هستند، یه پرایوسی دارن بین خودشون و خودشون با خودشون، ولی که وقتی اون یکی نیست کاملا خانه شماست، ولی وقتی مادرشون بیان که دیگه میشه پرایوسی داشت عزیز. بنابراین شرطی که شما میذارید مثل این که ایشون بیان اینجا ولی دیده نشن، برای من راحت تره تا بگم پرایوسی منو و هم میزنم. خب معلومه و هم میزنم. شما اگر دلتون خواست قبلا همسرتون نیست از حمام اومدید بیرون اوریان بچرخید یا برید یه جایی، حالا نمیتونید برید. یعنی بنابراین اصلا قصه پرایوسی من نیست. بعدم ایشون هم که به شما گفتن اونا میان، بعدم که خب پدرشون فوت کردن، مادر اونجا تنها شده، برادر و خواهرشون مگر ایران نیستن؟
برادر خواهرشون ایران هستن، ولی وابستگی بیش از حد بیشتر نسبت به یعنی مادر شوهر من این
و همیشه بچه آخر رو خب معلومه.
بله این با ایشون دارن و ما تفاوت دیدگاهی که داریم با هم دیگه، شوهر من زمانی که خب میان مادر شوهرم اینجا هستن میره شب، هر روز من مشاغل هستیم و میگم من شاید لغت پرایوسی رو اشتباه به کار بردم. من بیشتر منظورم به این بودش که من زمانی که بتونم یک اون کوالیتی تایم رو با شوهرم بتونم داشته باشم، چون ما یه قسمتی از کانادا هستیم که متاسفانه تابستون بسیار کوتاهی داریم و در دقیقاً کل زمان تابستون رو مادر شوهر من میان و مشکلی که داریم اینه که به هیچ عنوان تو هیچ فعالیتی شرکت نمی کنه با من، هیچ زمانی رو با من نمیذاره. شبا طولانی مثلا بین 45 دقیقه تا یک ساعت و نیم پیش مادرش میره تنهایی توی اتاق صحبت میکنه و تمام مسائلی که دارم مادر شوهر منم همش میگه که مشکلی که ما با هم داریم یعنی کلا اینه که ما محبت داریم نسبت به هم دیگه و بقیه اینو نمیفهمن.
اصلا محبت نیست اسمه عادت و اعتیاد.
بله دقیقا. من فقط مسئله که الان به تماس گرفتم با شما در موردش اینه که شوهر من متاسفانه اصلا کانسلینگ رو قبول نداره. من حتی بهش پیشنهاد ایران رفتن رو دادم که بریم ما اونجا کانسلینگ داشته باشیم، ولی قبول نمی کنه و به من میگه که نه من برای چی باید برم کانسلینگ، من اگر ایرانم برم میخواد برگرده به من بگه که آقا جون مثلا کارت غلطه، تو باید مثلا این کار بکنی، برای زنت هم زمان بذاری. ولی مسئلهش اینجا فقط یک بار دو جلسه ما اینجا با هم کانسلینگ رفتیم و کانسلر زمانی که ازش پرسید به کانسلر گفتش و یه مقدار حالت یه کارایی رو به ما گفتن انجام بدیم و همین شد که به جلسه دوم کشیده شد. به ما گفتن مثلا با هم سینما برید، رستوران برید، این یه کارایی رو انجام بدیم. ما انجام دادیم و زمانی که جلسه دوم رفتیم شوهرم برگشتن به کانسلر گفتن که من همه این کارا رو کردم و میکنیم، مشکلی نداره، ولی من زمانی که مادرم میاد من هیچ کدوم این کارا رو انجام نمیدم، به خاطر اینکه حتی زمانی که خانم من از من میپرسه که بیا مثلا با هم یک پیاده روی رو بریم، من احساس میکنم که این داره منو از مادرم جدا میکنه. و
خب شما همسرتون اگر این حرف رو زدن امیدوارم بهشون بر بخوره، پستونکشون هم تو دهنشون میگذارم. نه ببینید، حالا بذارید من از شما یه سوالی بگم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
رابطه جنسیمون حقیقتش خیلی خوب بودش تا تقریبا 3 ماه پیش.
آخه چطور شده؟
از 3 ماه پیش
یعنی 2 سال قبل خوب بود؟
بله.
خب 3 ماه پیش چی شد؟
از 3 ماه پیش که مادر شوهرم تابستون بود دوباره اومدن، دوباره شبایشون میرفتن خیلی طولانی، میگم بین مثلا 45 دقیقه تا یک ساعت و نیم میرفتن باهاشون صحبت میکردن، میرن تو اتاق با هم دیگه صحبت میکنن. زمانی که پدر شوهرم هنوز زنده بودن شوهر من با هم میگفتم خب اینقدر طولانی ما هر دومون کار میکنیم، این زمان به قول معروف منم یک زمانی رو میخوام با هم داشته باشیم، شبا بعد از ظهر و غروب مثلا به این شکل. میگفت من خانواده من زمانی که مجرد بودم باشون زیاد صحبت میکردم، من الان میرم باشون توی اتاق اینطور صحبت میکنم فکر نکن راجع به تو صحبت میکنم. گفتم نه اصلا بحث این نیست. میگفت من میرم توی اتاق باشون صحبت میکنم به خاطر اینکه اینا فکر نکنن که چیزی تغییر کرده. به من بهش میگم عزیز من تغییر کرده، شما الان یک آدم متأهلی، یعنی یک مسائلی رو بالاخره شما باید درک بکنید. این که دو سه ماه پیش مسئله تغییر کرده، حقیقتش یه مقدار خود من از نظر ایموشنالی و احساسی خیلی حالت سردتری پیدا کردم و دیگه تمایل به ارتباط جنسی نداشتم و همین باعث شد که ما دیگه ارتباطی نداشتیم.
حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم. به من بفرمایید، فرض کنید که مادر شوهر شما اینجا نیستن و شما دوتا هستید، شبها و روزهای شنبه شنبه رو چه میکنید؟
شنبه یک شنبه میگم صبحش خیلی همچنان پای تلفن ایشون، زمانی که بخوان با من مثلا یه مقدار وقت صرف کنن، حالا به دروغ به مثلا مادرشون میگن که ما مثلا فردا نیستیم، یعنی حتی اگر هم نخواهیم بیرون بریم بخوایم خونه بمونیم کاری انجام بدیم زمانی رو با هم صرف کنیم، بعضی موقع ها به این شکل مثلا میگن که ما فردا میخواییم بریم بیرون نیستیم، ولی همیشه شنبه ها یعنی حداقل یک روزش حالا
چه میکنی؟
ساعت با هم تلفنی صحبت میکنی؟
نه اونو فهمیدم، چه میکنی؟
با هم دیگه یه سری کارهایی که به هر حال چون خونه داریم به قول معروف پروژه‌ای که توی خونه هست انجام میدیم، با هم خرید میریم، با هم پیاده روی میریم.
چقدر صمیمی هستید با هم؟ چقدر حرفی برای گفتن و شنیدن دارید؟
صمیمیتمون خیلی زیاده، خیلی زیاده.
اگر چنینه چرا بهش نمیگید این طریقه درسته برخورده با به صرف این که اونا چه برداشت و دریافتی میکنن؟ من رو اینجور آخه من نمیفهمم عزیز، یعنی من برگردم بگم که ایشون شب که مادرش اینجاست میره پروش تو اتاق، روزای هفته بلند مدت تلفنی صحبت میکنیم که اطورا مطلبی هم برای گفتن شنیدن ندارن، شما بعد شما میگید ما با هم صمیمی هستیم؟
آقای دکتر به غیر از این مسئله
فرقی نمی کنیم
بعد اصلاح بکنم.
آقا به غیر از این مسئله، یعنی مسئله عزیزم
از نظر وقتی که به محض اینکه کوچکترین چیزی راجع به مسائل خانوادگی اگر که پیش بیاد، یعنی من بخوام کوچکترین صحبتی در این زمینه بکنم،
این چه صمیمیه؟ عزیزم صمیمیت یعنی وقتی این که من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم ما با هم اینقدر نزدیکیم که اصلا گفت و شنود رو جایی برای احساس بد یا نگرانی از برداشت و دریافت غلط و بد نیست. آخه این تصویر و تصوری که شما میسازید عزیز معمولا برمیگرده به یه دختر خانمی که اگر اشتباه نکنم فرزند چهارم فرزند آخره، دو تا نقش مادری و مادر بزرگی داره، ایشون هم که معلومه همچنان کودک مونده. بنابراین شما دوتا مادر بزرگ به جنگ هم میرید، ایشون هم وسط دوتا مادر بزرگ گیر کرده و بعدم خب ایشون با حرفایی که شما میزنی نشون میده هر دوی شما یه مقدارم زندگیتون خالیه. چقدر شبکه دوستان و رفت و آمد و اینا دارید؟
بسیار خالیه، به خاطر اینکه شوهر من میگه که من خانوادم برای من بسته، من اصلا نیازی به دوست
خب
ندارم.
دیگه بنابراین خب اون که اشتباهه عزیز، بعدم هر دوی شما برای چی بچه نخواست؟ چرا بچه نمیخواید؟ شما چرا نمیخواید؟ ایشون چرا نمیخواید؟
ایشون هیچ موقع دلیلی برای این مسئله به صورت واضح نمیگه.
شما دلیلتون چیه؟
دلیل من به خاطر بیشترین چیزش به خاطر اینکه بیشتر به خاطر همیشه یک ترسی رو داشتم از اینکه بتونم یک بچه خیلی خوب تحویل جامعه بدم.
شما بدهکاری به جامعه ندارید؟
نه به عنوان یک انسانی که بتونم تربیت بکنم.
چرا اشکال کار شما چیه؟ بیمارید، بیسوادید، بیشعورید، چطوره که بقیه میتونن شما نمیتونید؟ مثل من برگرم بگم به خوبی چون نمیتونم رانندگی کنم رانندگی نمیکنم، بقیه میتونن شما نمیتونید. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم به چی فکر کردی تو این چهار دقیقه عزیز؟
آره دکتر، فقط من مسئله که الان دارم بحث اینه که یکی از دلایلی که حقیقتش چون بالاخره برنامه پخش میشه، یک دلیل اصلی داره بچه دار نشدن من که متاسفانه اگر اجازه بدین من نگم.
نه اصلا من نمیخوام، من فقط شما بگید دلیل داره میفهمم، ولی دلیل روانی هست میخوام بشنم، ولی دلایل دیگری هست من اصلا بحثی ندارم.
نه یه به قول معروف میدونستم که اگر که بچه دار بشم یه مشکلی برای بچه پیش میاد و من به این دلیل اصلی نمیخواستم که این اتفاق بیفته. یعنی احتمالش خیلی زیاد بود و به قول معروف حالا اگر که اجازه بدید من
نه اونو نمیخوام بگم، ولی آخه همسرتون از قبل از این ماجرا خبر داشتن که شما نمیخواید چرا ایشون موافق بوده؟
خودشم اصلا دوست نداره که بچه داشته باشه.
ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو به هم وصل میکنه، یکی رابطه جنسیشونه، یکی بچه است. وقتی این دوتاش یه ذره باش مسئله باشه ما گرفتار. بعد از اون ایشون به گونه ای که شما توصیفشون میکنید، من مطمئن نیستم این گونه، خب ایشون خیلی در مرحله عادت و اعتیاد به خانواده موندن و بعدم مادر معلوم دست به یه مانورایی میزنه که اون مانورا چون درست نیست یا یه ویژگی روانیشونه، حتی فرض کنید خواهر 55 سالشون هنوز ازدواج نکرد و بعدم حالا پسرشون هم که اومدن ازدواج کردن صاحب فرزندی نشد. اون یکی دیگه برادر چی؟
اون یکی برادرشون یه دونه فرزند دارن و ازدواج بسیار ناموفقی دارن، دقیقا مسائل مشکلاتی که ما داریم. ولی خب اونا توی ایران زندگی میکنن و به خاطر تمام مسائلی که در ایران هست، بحث طلاق، بحث بچه و تمام اینا، خانم برادر شوهر من به این دلیل نمیتونه جدا بشه. ولی به من میگه من اگر جای تو بودم محال بود یک ساعت هم، یعنی در این که خودش اگر جای شرایط منو داشت، به خاطر اینکه اونا هم در یک آپارتمان با هم زندگی میکنن با مادر شوهرم و برادر شوهرم به محض اینکه از سر کار میرسه خونه، فکر میکنم فقط یعنی کیفشو میذاره توی خونه و دوباره میره دیگه طبقه دیگه پیش مادر شوهرمه تمام زمان.
خب دیگه اینا متاسفانه هیچ محبت نیست، ابدا نیست. محبت و عشق فرزند آزادیه و به علاوه بچه ها قراره بین 8 تا 12 سالگی به یه نتیجه برسن که من بدون پدرم دارم زندم و به من خوش میگذره و بعد از اون قرار برن با هم زندگی کنن، هر کی با زندگی خودشو داشته باشه. مادر شوهر شما و شوهرش قرار بره زندگی خودشون داشته باشن، نه اینکه تو زندگی بچه هاشون باشن به گونه ای که همسران بچه هاشون ناراحت و ناراضی باشن دختر بزرگشون هم ازدواج نکرده باشه. اگر چنینه تکلیف کار به عنوان یه گرفتاری مشخصه و اون مشکل همیشگی وابستگی و مهرطلبی که به نظر من بدبختی ملت ایرانه، حالا اون یه قصه دیگریست. حالا به من بفرمایید شما که تلفن کردید پرسشتون یا مسئله و مشکل چیه؟ صورت مسئله رو میدونم ولی خب
پرسشم به صورت مشخص اینه که آقای دکتر، خود ما میگم خیلی از نظر مسائل فاینانشالی، نحوه خرج کردن هم دیگه، مسائل چیزایی که با هم دیگه لذت میبریم، سفر کردن، خیلی بچه اشتراک خیلی زیادی داریم و دلیل اینکه تا الان با هم زندگی کردیم این مسائل بوده. خیلی خیلی بچه اشتراک زیادی با هم داریم.
نصف آیا همسرتون هم به همین رضایت شما هست؟
به خاطر همینه که خب تا الان زندگی کردیم. اگر نه
من راجع به ایشون حرف میزنم عزیزم. آخه من قبول ندارم که ایشون این... نه من فکر نمی کنم. بنابراین اگر شما به ایشون بگید بیا جدا بشیم چی کار میکنم؟
خب من اگر بگم
به شما میگه من میخوام جدا بشم.
خب میگه باشه.
ببینی نه شما ببینید عزیز، شما یه مقدار دختر آخرید، یه مقدار زمینه ذهنی دارید، یه مقدارم حالت گفتم دوگانگی نقش یه دختر کوچولو رو دارید که احتیاج به توجه و محبت داره، از جانب دیگه نقش مادر بزرگی رو دارید که برای همسرتون که در بدر به دلیل وابستگی به مادرش احتیاج داره به شما داره. برای این شما وقتی ایشون مادر نیست، خب شما هر دوتا نقش رو یه جوری با هم ایفا میکنین، از حرفاتون هم پیداست، ولی عمقی نداره عزیز. برای اینکه یه مردی بدونه که زنش ناراحت، ای با 10 نفرم صحبت کنه 9 تاشون میگن حق با همسرت، بعدم بگه بریم این مشکل رو یه جوری که هیچ کس اذیت نشه حل کنیم، نه اینکه تو مادرتو نبینی یا مادرت نیاد یا با مادرت حرف نزنی، ولی هر چیزی سر جای خودش، این مقدار نمک غذا نمیتونه 10 برابر معمولش باشه. بعد حاضر نباشه به همکاری با جمله مثلا اعتقاد ندارم باور نستم به اعتقاد باور من، شما دوتا دارید رنج میبرید و رنج میبرید، لذت میبرید و لذت نمیدید و لذت نمیبرید. شما حرفتون این است وقتی مادرش نیست ما با هم چنین و چنانیم، به نظر من اونجا خبرایی نیست، فقط چون وارد مرحله بی دردی یا بی رنجی میشید و شما فکر کنید به نتیجهی که به دنبالش بودید که در حقیقت گرفتن پسرتون از دست زن دیگه بودید احساس خوبی میکنید و الا معنایی نداره عزیز. یه زندگی بعد اومدید افتادید یه جایی فرض کنید کانادا، تبدیل شدید به کارخانه خواب، میدید کار میاد خانه میخوابید، این که با هم مشکل اقتصادی نداریم یا چیزایی نداریم معناش اینه که ما بیدردی و بیرنجی داریم، ولی شور و شوق و هیجانی من نمی بینم، چون اگر می دیدم ایشون اینگونه مامانی نبودن. یعنی اصلا چه حرفی برای گفتن شنیدم، حرفای تکراری بیمعنی بیحاصل، نه بحث علمی دارن نه فلسفی دارن نه بحث سیاسی دارن نه بحث اجتماعی دارن، یه گفتگوی عادی معمولی و این بسا داستانهایی که برای هم صد بار گفتن و تکرار کردن و یا صحبت کردن راجع به دیگران و یا راجع به یه موضوعی دور خود چرخیدن، یعنی یه زندگی خادی و به نظر من موضوع جدیست عزیز و الا شما رو میرسونه به یه حالتی از افسردگی و بعدن خشم کوبنده ی ویرانگر عزیز.
آقای دکتر الان با توجه به این که ایشون قبول به رفتن چه مشاوره نمی کنن که من بتونم به صورت حرفه‌ای کمک بگیرم برای بازسازی این ارتباط، فکر میکنین من به صورت فردی چه کاری میتونم انجام بدم؟
کاری نمیتونم. ببین باز از همون است که مادر بزرگیه. ببینید عزیز، من همیشه با دوستان خوب عزیز ایرانی حرفم اینه، چون ماها یه نتیجه عجیبی در ذهنمون که ما باید یه حرفی بزنیم و یه کاری بکنیم، نه ما باید حرفی بزنیم که درسته مفیده و مؤثره، برای نباید بزنیم یه کاری باید بکنیم که مفید درسته و مؤثره، برای نباید کاری بکنیم. شما هیچ کاره ای، شما توی این ماجرا عزیز هیچ کاره ای، شما میخواید یه کسی رو از نظر کل شخصیتش و جهت و روشش عوض کنید، اون کار هیچ زن و شوهری نیست. درست برعکس حرف من این است که بیاید به خودتون و به همدیگه یه شوکی وارد کنید و شوکی که وارد میکنید یه مقدار چیزایی که برای هر دوتون کمکی ناراحت کننده است و باش مسئله و مشکل داری روبرو بشید. شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو بشنوید 8 ساعت و سیدی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که 4 ساعت و بعد از اون دوتایی برید سراغ تیپای شخصیت، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار، یه مقدار چراغ براتون روشن میشه عزیز. و دو تا آدم تحصیل کرده قرار نیست که سرشون بنازن پایین، چشماشون رو ببندند و در دنیای مبهم امروز با باورهای دیروز زندگی کنن، چون حرفا خیلی بوی کهنگی و قدیمی میده. حتی شما اونجایی که تعریف میکنید به نظر من خالیه. این گفتم اون اوجش در بیدردی و بیرنجی، ولی موضوع زندگی ازم شور و شوق و هیجان و شادی و جنب و جوشه. ماجرای زندگی که رسیدن به این نیست که من سرم درد میکرد، حالا قرص بهم دادن سر دردم رفته، پس خدا رو شکر چه زندگی خوبی داره. بعدم دو تا آدم این چنین جدا پاشتید رفتید یه جای دنیا که میدونم احتمالاً به دلیل شغل و کاری که دارید یا همسرتون داره، رفتید یه جایی دور از در حقیقت جامعه‌ای که شما باش عادت دارید آشنایی. یعنی من فکر میکنم اگر شرایط شما یه چیز خاصی نیست، دلیل نداره اصلا شما نهید ایران زندگی کنید. حداقل توی ارتباطاتی قرار میگیرید، یه جمعی از دوستان آشنایان، تجربیات مختلف، رفت و آمدهای مختلف، حتی تو همین شرایط، تا اینکه برید یه جا فقط دلتون به این خوش باشه که اینجا با هم. یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، دلم میخواد همسرتون بشون. اسم این زندگی نیست، اسم این مردگیه، اسم این زنده بودن عزیزم. It's a matter of survival, not living. شما فقط زنده اید. یعنی همه چیزا بوی یه مقدار حالت avoidant، حالت دوری گزینی میده. در شما با وجودی که مانند ایشون حتما هم چنینه، باهوش و توانایی، اصلا از این برای زندگی بهتر استفاده نکردی. بنابراین درگیر یه مقدار سنت های پوسیده یه برجای نابجایی، حتی در جهت یه رابطه خوب یا سالم یا هر چیزی از این قبیل. متوجه جنبه مکانیکی و خشکی ارتباطتون میشم. شما رشتتون دقیقا چیه؟ رشته فوق لیسانستون؟ لیسانس و فوق لیسانس؟
زبان انگلیسی خوندم.
ایشون چی خوندن؟ مهندس نفتن؟
مهندس عمران بودن ایران.
خواهش، اونجا برای چی همچین جای دوری رو در کانادا انتخاب کرد؟
4 سال تورنتو زندگی کردم، ولی به خاطر بک‌گراند رسمی که دارن اینجا موقعیت کاری براشون بهتر بودش.
خواهش، موقعیت اجتماعی و ارتباطی چی؟ آیا در تورنتو هم همین گونه جدا و دور از جامعه ایرانی بودی؟
من تورنتو زندگی نکردم، یعنی کل 12 سال و 4 سالشون تنها زندگی کردن.
نمیدونم این 12 سال این 12 سال همینجا بودی که
این 12 سال؟ بله، اینجا کامیونیتی ایرانی ها خیلی بسیار کوچیکه و توی همین کامیونیتی ایرانی ها هم ایش تمایلی به
نه دیگه. شما چون گفتم چرا CDR رو میخوام بشنوید، یعنی یه مقداری حالت عزلت طلبی و گوشه نشینی و حالت مهر طلبی همراه با وابستگی هستید. یعنی اینا کاملا شناخته شده است. یعنی به من میگید مثل اینمونی که من بگم مثلا معتاد هستید، پای ایشون یه دونش بریده است، دستای شما هم قطع شده است. میدونی یعنی من اینقدر آشکار عیب و ایراد رو میبینم، ولی شما به این که خب الحمدلله نفسی می آید و می رود خوشی و خب حیفتون عزیز. بنابراین یه مقداری حرفای منو می دونم ایشون رو حتما خوشحال نخواهد کرد یا گزارش شما رو دقیق و درست نمی دونن، مطمئنم، ولی عیبی نداره عزیزم. از این که بخواید آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه نمیشه زندگی کرد. قصد این است که با هم دعوا کنین، قصد این است که بگید بابا جان این زندگی درش شور و شوق و هیجانی نیست. خب میافتید عزیز، 45 سالگی شما خیلی دیگه بکشید، چند سال دیگه است با افسردگی میافتید. احتمالاً جایی هم که هستید هوا سرده، زمین هم شاید آفتاب نباشه، خب اونم که کمک میکنه. بنابراین یه جایی که در حقیقت یه چیزی بی خودی که نباید خراب میشد خراب شده.
فقط آقای دکتر الان سوالم اینه که من تمام این کتاب و سیدی ها رو گوش خواهم داد و مطالعه خواهم کرد. سوال من اینه که همطور که قبلش هم ازتون پرسیدم، خب یک مسئله دو طرف هست، باید
نه شما رای خودتون رو برید، نه شما نمیتونید ایشون رو تغییر بدید، ولی تغییر مستقیم
سوال من اینه، من به غیر از این مطالعه و
نه بعضم توجه کنید، آدم ها به سه دلیل تغییر میکنه، یکی سرشون به سنگ بخوره، پوزشون به خاک مالیده بشه، واقعا عوض شد. دومی که خودشون از خودشون و زندگیشون حوصله‌شون سر بره که مقدمه افسردگی، و سومی که ببینن دیگران تغییر کردن و اونا میتونن تغییر کنن. شما از سومی استفاده کنین، شما بدون اصولی که اونجا یه مطالبی هست رو بشارج کن. چون ببینید عزیز، از نظر من شما تو زمینه روابط انسانی خیلی هر دو نمیدونی، و من میخوام اون حداقل آگاهی باشه، چون با روشن شدن چراغ آدم میتونه خودش رو و دوربرش رو بیشتر و بهتر ببین. اونو میخوام ازتون. بنابراین بعدم قدم اوله. ببین باز شما یه نگاه همه یا هیچ و صفر و صد دارید ها. یعنی ببینید چون یه کمی هم عجله برای حل همه مسائل دارید. در حالی که این موضوع یه مقداری عمیق‌تر و سنگین‌تره. اینه که پیشنهاد من به شما این که اونا رو بشنوید. بذارید همسرتون هم این رو بشنوند. احتمالاً هم با هم اختلافی نظری متفاوت خواهی داشت، ولی مهم نیست، مهم اینه که ما بدونیم هدفمون حل مسائل و رفع مشکلات. به هر حال ببینید چه میکنید.
ولی جان فقط این که من زمانی که چون خیلی شده که یکی از دوستانم شما رو معرفی کرد، من اصلا خب نمیشناختم، ولی از زمانی که یعنی معرفی کرد، من توی یوتیوب مثلا هم توی به صورت رندوم تلویزیون میذارم گوش میدم و اینا، زمانی که هر کاری من به این شکل میخوام انجام بدم ناراحتش میکنه. حتی
ایشون به هر حال عزیزم ببینید ایشون یه نگاه دیگر رو به زندگی نمیخواد، ایشون تو کانفورت زونشه، یعنی خبر ندارن که اینجا جای زندگی نیست عزیز، یعنی اینجوری زندگی کردن نیست که آدم صبح رو به شب، شب رو به صبح برسونه.
منظورم به اینه که اینو این سیدی ها رو من نمیتونم با ایشون گوش بدم، چون که کاملا اوید میکنه.
خب شما خودتون بشنم
بله.
خب اگر اینقدر هست که دیگه من نه تنها نمیدونم، نمیخوامم بدونم، اون موقع دیگه چه کار میشه که این کسی خوابه میتشه بیدارش کرد، ولی کسی خودشو به خواب زده که نمیشه بیدارش کرد.
درسته.
برای موضوع به هم دیگه باشه.
خیلی ممنون. خیلی خیلی ممنون از بابت راهنماییتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید. صداتون خیلی از راه دور عزیز.
اجازه بدید. الان چطوره جان؟
خیلی خوب شد. بفرمایید.
خیلی متشکرم برای فرصتی که به من دادین. من از استرالیا مهاجر شدم. خواستم خواهش کنم بفرمایید که فکر ما در زمان نوشتن کتاب به زبان مادری عمل کرده بهتری داره یا در زبان دوم که ما اینجا به انگلیسی صحبت می‌کنیم.
بسته به موضوع عزیز، که مقدار مسائلی هست که زمینه احساسی عاطفی و بار فرهنگی و خانوادگی و کودکی داره، خب به اون زبان بیشتر میشه. یه زمانی هست که من آنچه رو که جنبه علمی داره به یه زبان دیگه آموختم، حتی برخی از اوقات معادلای اون رو تو زبان خودم نمیدونم، و ضمناً سیستم ذهنی من بر اساس اون لغات و واژه ها به یه زبان دیگری نوشته شده. و به همجاست که برخی از اوقات آدم ها وقتی که فرض کنین ایرانی هستن کتابی رو به انگلیسی می نویسن، خودشون می دونن نمی تونن اون رو به فارسی ترجمه کنن، و بنابراین به مترجم میدن برای که ترجمهشون ناقصه. بنابراین در حالی که مسئله زبان تبدیل یه مقدار ظاهرن لغات و واژه‌ها به همه، ابداً چنین نیست. هر کدوم از اینا به قول معروف برای خودش یک، حالا اگر این اصطلاح رو میگن، روح و روان جدایی داره. بنابراین بسته به موضوع هست و اینکه چه باید کرد. به همجه هست که فرض کنید در هیپنوتیزم قرار ما رو به زبون 8 سال اولمون هیپنوتیزم کنن، راحت داریم و واقع بینانه تر به اون کودکی بر میگردیم تا از طریق زبان دیگه. ولی بر میگرده براوه موضوع چقدر مهمه، چند اندازه آگاهی ما در اون زمینه در هر دو زبان برابره. به همجاست که خیلی از اوقات افراد وقتی میرسه به اون جنبه های دیگه کام زبان مادری راه میکنه. شما توی فرض کنید مهمانی میبینید طرف داره فارسی حرف میزنه، ولی وقتی یک کمی موضوع دقیق و جدی میشه مثلا شروع کنه انگلیسی حرف زدن، برای که بکنه تو این زبون هم راحت‌تر خودش رو میفهمه، هم میتونه خودش رو بیشتر و بهتر ارائه بده و بشناسونه.
بله خیلی متشکرم. بیشتر برای اینکه حالا یه مقدار اطلاعات بیشتری براتون بدم، برای اینکه من تو کار پرستاری هستم و این NS Memories این Palliative Care Unit هستش، در واقع خاطرات یه پرستاری که با کسایی که در شرایطی قرار میگیرن که خودشون میدونن تا چند وقت دیگه بیشتر زنده نیستن و در واقع اون شرایط رو من میخوام خاطرات رو بیارم، ولی بعضی موقعا با یه سری احساساتی برخورد میکنم که اصلا نمیتونم پیداشون بکنم، در واقع واژه انگلیسی شو به خاطر اینکه خیلی دیپ هستش.
شما اولا چند سالتونه؟
من 33 سالم هستش.
چه مدتی استرالیا هستی؟
7 سال.
خب نه، شما آخه بیشتر ایرانی هستی. شما ممکنه یه تجربتون یا آموزشتون به یه زبان دیگه در یه جای دیگه باشه، ولی در ارائه آنچه که میخواید بگید، اینکه فارسی بنویسید به انگلیسی ترجمه بشه یا در زمینه برخی از موارد بید ترجمه انگلیسیش اینه یا میخواستم اینو بگم، راحت تره تا اینکه به زبان انگلیسی بنویسید بعد اگر بخواید به فارسی ترجمه.
بله درست. نه من دوست دارم که این کتاب به انگلیسی چاپ بشه، ولی خب همین برام سوال بود که بهتره که اینو به فارسی بنویسم بعد بدم به یک کسی که ادیتور هست.
آخه راجع به چی هست؟ ببینید عزیز، باز بریم سراغ موضوع. شما کجا پرستاری رو به عنوان حرفه و دانشی آموختید؟
توی استرالیا.
حالا پس بنابراین زبان علمی شما اونجاست. دوم، تجربه مربوط به افرادی که در شرایط خاص و استثنایی هستن، خب یه بار احساسی عاطفی ما رو به ویژه ارتباط ما رو با افراد سالخورده خانواده یا اگر در زندگیمون موضوع مرگ و یا بیماری و مرگ بوده به گذشته مرتبط میکنه. به علاوه باز هدف شما از نوشتن این موضوع کدام جنبه است؟ چون یه زمانی است که شما وارد یه مرحله علمی مسئله میشید، یعنی یک گزارشی از واقعیت میدید. یه زمانی است وارد مرحله احساسی عاطفی هیجانیشون میشید. یه زمانی است که نه، اصلا بار ذهنی شما یه بار اعتقادی یا بسا مذهبیه و بنابراین مهم این است که یک، واقعا ذهنیت شما کجاست؟ دو، دلتون میخواد کتاب شما بیانگر چه باشه؟ شاید هم من بگید بیانگر هر دو یا هر سه جنبه، اونو متوجه هستم، ولی مهم اینه که این رو در چه مسیری با چه هدفی مطرح کنید. بله، حالا اگر من ازتون سوال خودم رو مطرح کنم، شما میخواید چه پیامی به خواننده بدید؟ یعنی یه زمان است من یه گزارشی میدم، ولی خبریست بکنم جالب باشه. یه زمانی است که هدفی در این گزارش هست، در این خبر هست، اون چیه؟
پیام من برخورد و نوع نگاه انسان ها هستش. یعنی من تو شرایطی قرار گرفتم که دیدم که یه انسانی چقدر با آغوش باز این موضوع رو میپذیره و قبول میکنه که قراره چه بدونم یه هفته دیگه بیشتر زنده نباشه. و یه کسی دیگه که توی این یک هفته خیلی رنج میبره، خیلی میجنگه با این موضوع، نمیتونه این موضوع رو بپذیره. و اون مسائلی که در واقع خانواده ها شرایطی رو که خانواده ها به وجود میارن، من فکر میکنم که
خب آخه این برمیگرده به الان، نصب کنید این یه گزارش مقطعیه، در حالی که فرض بفرمایید اگر شما برید سراغ چراییش موضوع کاملا یه مطلب دیگری است و یه جنبه دیگه. شما اینجا اگر گزارش بدید مثلا فرض کنید همونطور که اشاره کردید یه کسی به راحتی اون رو میپذیره و دیگری با ناراحتی بسیار، حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، خب یه گزارشی از واقعیته که خیلی خودشون رو مخصوصا اگر سن بالا داشت باشن به یکی از اونها بیشتر مرتبط کنن. ولی فرض کنید مطالعات علمی چیه نشون میده؟ مطالعات علمی نشون میده کسانی که زندگی خوبی داشتن و خوب زندگی کردن از مرگ هراسی ندارن. اصلا بزرگترین ملاک مسئله اینه، یعنی میگن پدران و مادرانی که در حقیقت از زندگی نمیترسن فرزندانشون از مرگ نمیترسن. یعنی موضوع مهم اون انتقادی است که هست، و الا روزی که من خوب زندگی نکردم و در حسرت و افسوس گذشته هستم، مسئله مرگ در حقیقت به عنوان کسی که همچنان طلبکار است و نمیخواد بره روبرو میشه. برای زن با مرد متفاوته، سنا متفاوتن، نوع شغل و کار و نگاه متفاوته، باور به این که چه خواهد شد، اینا همه مطرح عزیز، یعنی همه اینا چند روزه این موضوع مرگ انتخاب من بوده، تصمیم درست یا غلط من بوده، یا چرا به اینجا رسیدم، فرض کنید من به دلیل اعتیادم به اینجا رسیدم یا به دلیل نادیده انگاشتن یا اصول پزشکی و بهداشتی، یا مثلا در تغذیه‌ام یا ورزشم بوده خودم رو به، یعنی اینقدر این مسئله پیچیده است که بیشتر گزارش فردی خواهد بود تا اینکه شما انتظاری از یک نگاه داشته باشید. اگه به من بفرمایید که مثلا 100 تا مورد و کیس بوده و بعد اینا رو من در 7 تا یا 13 تا گروه آوردم، اونا رو میتونم بفهمم، ولی بعدم به من بگید هدفتون این است که چی رو به مردم یا به خواننده بدید.
هدفم در واقع اینه که مردم برخورد راحت تری با این موضوع داشته باشن، برای اینکه خب خیلی موقع هستش اصلا یه مریضی هایی گریبانگیر ما میشه که اصلا ما خبر ازش نداریم، یهویی یه کسی یه کانسر میده تو سن مثلا 40 سالگی، و در واقع میخوام یعنی مثال بزنم برای مردمانی که این اتفاق براشون افتاد و چقدر راحت با این موضوع برخورد کردن.
خب برای منی که سنم 20 ساله یا 70 ساله موضوع ماجرای سرطانی هم در زندگی من نیست، برای آدمی که یه تو همون شباهت دارن میتونم بفهمم، ولی برای من چه چیزی داره عزیز؟
آخه اینا همه توی یه گروه های جداگونه‌ای قرار دارن دیگه، یعنی یه سری از این آدم ها توی سن میانسالی هستن، یه سری از این آدم ها توی سنی هستن که بالای 70 سال هستن، یه سری هاشون هستن که
نه اونو میدونم. خب همجا نه ببین، من عرضم این چیز دیگه است. عرض من این است که شما اگر الان یک کتاب بنویسید درباره یه ماشین، ای بسا 1% مردم علاقه مندن و یا با خوندنش میتونن ازش بهره بگیرن، 99% دیگه اصلا یه همچین ماشینی رو اصلا به هر دلیلی نمیخوان داشته باشن. یعنی من نگران، یعنی چیزی که میخوام به شما بگم این است که آنچه که بیان شماست اگر تعداد زیاد نباشه به یک گروه های تقسیم نشن، ای بسا آدم ها اگر 100 نفر وادار کنید یا به هر حال بهشون بگید بخونن، ای بس رو 95 رو فکر کنن من برای چه اصلا این کتاب رو خوندم، برای که به اونا مرتبط نیست. میدونید ممکنه کسی، چون من خاطرم از یه درسی که ما در دانشگاه داشتیم، در دانشگاه اینجا من وقتی دکترا میگفتم سوسیال جاف دت بود، جامعه شناسی مرگ بود، و اتفاقا کسی که اونو درست داد دکتر ورنون بود که یادمه اتفاقا چرمن یا مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه یوتا بود. ولی خب اون یه باور فرض کنید مرمونی نسبت به موضوع داشت و هدفش یه مقدار یه بحث و گفتگوهای تو اون زمینه بود و ولی خب نشون میداد که آدم ها هست و شما تو این زمینه بهتر اولن یه مقدار کتابی هم در چارچوب روانشناسی هم جامعه شناسی مرگ بخونید، یعنی خودتون متوجه بشید که آیا شاید ای بسا یه قالب گیری های و طبقه بندی ها و تقسیم بندی های باشه که اطلاعات داده شده تون تو اون نظریه و تئوریا بنویسید، حتی اگر وقتی دارید داستان تعریف میکنید مدل و الگو داشته باشید. چون من میدونم کتابای تو این زمینه است، من خودم کاملا یادم ای بس با مثلا تو درس ما 5 تا 6 جلد کتاب مختلف بود ولی عنوان درس اصلا بود جامعه شناسی مرگ، یعنی میدونم که روانشناسی مرگ هم وجود داره. بنابراین یه مقداری پایه علمی که ای بس صدها آدم روش کار حسابی عمیق سنگین کردن رو داشته باشید که حالا آگاهی های دست اول خودتون و مشاهدات خودتون رو بتونید بذارید. من با یه مقدار از واژه ها تو این زمینه آشناتر میشید و این خودش به شما یه امکان و تخصص بیشتری رو میده عزیز.
بله متوجه شدم، خیلی متشکرم. وقتش
من یه دو سه دقیقه وقت دارم متاسفانه، من نمیستم شما از استرالیا هستید ولی زودتر میووردم تون بفرم، من دو سه دقیقه وقت دارم، دو دقیقه شاید جان.
خب نه دیگه، پس اگر دو دقیقه هستش که من تشکر میکنم از وقتی، نمیدوارم که یه فرصتی
نه حتما لطف کنید بفرمایید، اگر تلفن کنید بگید از استرالیا هستید، دوستان از ایران یا جای دیگه وقتی میفرمان به هر حال من یه تقدم و تأخری رو که درستش هم هست رعایت میکنم که این همه روی خط نمونید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز،
خیلی متشکرم.
تمام میکنم شنگ رجمن. قبل از خدافظی فقط یادآور میشم که امروز سه‌شنبه 25 سپتامبر است و من کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی این کنفرانس هم $100 فقط کافی است ساعت 7 به المپیک کلکشن تشریف بیاورید. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر پاتریشیا بهزاد دندان پزشک خوب و عزیز و آگاه ما که همه رو در آنچه که به عنوان مجموعه فوق العاده مدرن و پیشرفته خودشون دارند تحت عنوان الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر خدمتون ارائه میدن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.